بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چهارمین دادگاه شماری از بازداشت شدگان نارامی های اخیر در تهران فردا برگزار می شود. محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در ایران شد. گروه های شیعی عراق ائتلاف جدیدی تشکیل دادند. ساعت 19 به وقت ایران. دوشنبه 24 اوت 2009 میلادی، دوم شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز رؤیا کریمی با تازه ترین خبرها.
به گزارش خبرگزاری فارس، چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات صبح فردا سه‌شنبه برگزار می شود. بر پایه این گزارش ها دادگاه متهمانی که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی آنها را عوامل اغتشاشات و کودتای مخملی می خوانند، در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران برگزار خواهد شد. قبلا زمان برگزاری این دادگاه چهارشنبه هفته پیش اعلام شده بود، اما مسئولان امنیتی قضایی آن را تا روز سه‌شنبه این هفته به تأخیر انداختند. به گفته خانواده سعید حجاریان، مسئولان قصد دارند روز سه‌شنبه بدون حضور وکیل آقای حجاریان دادگاه تلویزیونی برای او برپا کنند. غلامعلی ریاهی وکیل تعیینی سعید حجاریان گفته است که او پرونده را تاکنون ندیده و قصد ندارد فردا در دادگاه حاضر شود. همچنین برخی گزارش‌ها از احتمال نمایش میزگرد تلویزیونی با حضور سعید حجاریان، محسن امینزاده، مصطفی تاج‌زاده و محسن میردامادی حکایت دارد. به گزارش سایت سهام نیوز، وابسته به مهدی کروبی، قرار بود اعضای کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه با مهدی کروبی دیدار کنند تا مستندات او را در مورد تجاوز جنسی به بازداشت شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک دریافت کنند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً از آقای کروبی خواسته بود تا اسناد و شواهد خود را ارائه دهد. مهدی کروبی پیش در برنامه‌ای به علی لاریجانی از او خواسته بود تا جلسه متشکل از سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان، دادستان کل کشور و در صورت مصلحت دانستن نماینده ای از کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا او بتواند شواهد و مستندات خود را حضوراً ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. محمود احمدی نژاد یک هفته پیش از پایان دوره اول ریاست جمهوریش محسنی اژه‌ای را از کار برکنار کرده بود. آیت الله گرکانی، امام جمعه عراق و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شده است. گروه‌های شیعه عراقی برای حضور در انتخابات عمومی ماه ژانویه آینده این کشور ائتلافی بدون حضور نوری‌المالکی نخست وزیر تشکیل دادند. دلیلی برای غیبت حزب الدعوه، حزب نوری‌المالکی از این ائتلاف اعلام نشده، اما گفته می‌شود این گروه‌ها بر سر اینکه چه کسی رهبری ائتلاف را در دست داشته باشد اختلاف نظر دارند. نوری‌المالکی پیشتر خواستار داشتن نقش بزرگتری در این ائتلاف و همچنین حضور تعداد بیشتری از چهره‌های سنی و کرد در آن شده بود. ائتلاف جدید شامل مجلس اعلای اسلامی عراق و گروه تندروی مقتدا صدر، همچنین برخی چهره‌های مستقل سنی و سکولار است. دیمیتری مدودیوف، رئیس جمهوری روسیه، حادثه اخیر در بزرگترین توربین آبی تولید برق در این کشور را نشانه عقب ماندگی فناوری در روسیه دانست. آقای مدودیوف که از محل حادثه در سیبری بازدید می‌کرد گفت این حادثه نشان می‌دهد که روسیه از این جهت بسیار عقب مانده است. در حادثه انفجار توربین اصلی این کارخانه در هفته گذشته بیش از 70 نفر کشته شدند. آقای طاهری.
رویا کریمی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی سرانجام یکی از سندهایش را عرضه کرد. سند سوء رفتار با زندانیان نارامی های اخیر در ایران. روز گلوله، روز خون، روز مرگ در تهران، در خیابانی به نام جانبازان. در رویدادی بی سابقه در قلب ایران، چهره‌ای سرکش تا گلوله آخر شلیک کرد. گلوله های دروگر جانه، نه یک و دو تن که نه تن. همزمان مسئولان امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تهران را برای شنیدن اعترافات مردی آماده می کنند که زخم گلوله مانع از سخن گفتن اوست. به پیشواز اعترافات دکتر سعید حجاریان می رویم. اعترافی دیگر از نوعی که مخالفان دولت جمهوری اسلامی بارها بر آنها مهر شوی تلویزیونی زده و آن را مضحک خواندند. از سرنوشت چند چهره دربند دیگر یاد می کنیم. کوروش زعیم، بهمن احمدی عمویی، احمد زیدآبادی. گزارش ویژه. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی که پیش از این خواستار بررسی موضوع آزار جنسی در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی شده بود، بعد از ظهر روز دوشنبه یکی از سندهایش را سرانجام در این زمینه منتشر کرد. در روزهای گذشته مخالفان مهدی کروبی را متهم می‌کردند که هیچ سند و مدرکی در این زمینه در دست ندارد. مهدی کروبی همچنین تهدید کرده است که اگر تخریب‌ها ادامه پیدا کند، اون سندهای دیگری را نیز منتشر خواهد کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هنوز روشن نیست که نمایندگان عضو کمیته مجلس در راه رسیدن بودند یا نشسته در کنار مهدی کروبی و سرگرم بررسی اسناد و مدارک آزار جنسی بازداشت شدگان که مهدی کروبی یکی از سندهایش را منتشر کرد. مهدی کروبی در پاسخ به همه کسانی که گفته‌ها و مستندات او را درباره آزار جنسی زندانیان کهریزک انکار کرده بودند، متن اظهارات یکی از این بازداشت شدگان را در اختیار پایگاه اینترنتی سهام نیوز قرار داد. مهدی کروبی همچنین اعلام کرد که این مطالب تنها گوشه ای از مستنداتی است که او منتشر می کند و چنانچه روند تکذیب و انکار ادامه یابد، او مطالب دیگر را هم منتشر خواهد کرد. در متنی که بر روی پایگاه اینترنتی سهام نیوز قرار گرفته است، یکی از کسانی که در زندان کهریزک به او تجاوز شده است، از دیدارش با مهدی کروبی میگوید و از اینکه مهدی کروبی ساعت‌های بسیار همچون یک روانپزشک با او صحبت کرده است تا او دریابد که اگر کسی با دست و پای بسته و بدون اینکه از خود قدرتی داشته باشد مورد تجاوز قرار گیرد، نه تنها گناهی نکرده بلکه مظلوم نیز واقع شده است. این فرد بازداشت شده سپس می افزاید: اما قضیه پنجشنبه 29 مرداد ماه بسیار متفاوت بود. ساعت حدود 2 بعد از ظهر بود که 3 نفر از طرف منبع دیگری از قوه قضاییه به دفتر آقای کروبی آمدند. قاضی مقدمی و 2 نفر دیگر مشغول بازجویی از من شدند. ابتدا از من پرسیدند شما از چه کسی شاکی هستی؟ من گفتم شاکی نیستم و فقط اتفاقی را که برایم افتاده برای آقای کروبی بازگو کردم. بعد سوالاتشان شروع شد که اکثر آنها در مورد این بود که من از کجا آقای کروبی را می شناسم، از کجا به ایشان اعتماد کردم، چرا حاضر شدم که آقای کروبی از من فیلم بگیرد، چرا اصلا فیلم گرفتیم؟ بازداشت شده ای که مهدی کروبی اظهارات او را به عنوان سند منتشر کرده است سپس می افزاید: آنها به من گفتند تو ادعای سنگینی می کنی، کل نظام مقدس را زیر سوال بردی، ما از کجا بدانیم که تو را تطمیع نکرده اند؟ و وقتی من گفتم که شما مثل این که یادتان رفته است مسئله چیست، به ظاهر خواستند سوالاتی در این خصوص کنند، سوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه. این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح و روان من شد. در سندی که مهدی کروبی منتشر کرده است، بازداشت شده ای که به او تجاوز شده است می نویسد که به او گفتند اگر نتوانی ثابت کنی می دانی چه بلایی سرت می آورند. سندی را که مهدی کروبی بعد از ظهر روز دوشنبه منتشر کرد، در حالی بود که نمایندگان عضو کمیته ویژه از هماهنگی های انجام گرفته برای دیدار با مهدی کروبی سخن می گفتند. اما این که در نشست مهدی کروبی و این دسته از نمایندگان چه گذشته است و مهدی کروبی جدای از این سند کدام سندهای دیگر را رو کرده است، هنوز خبری به بیرون درز نکرده است.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می داد. مهدی کروبی می گوید سند دارم، این هم سند سوء رفتار جنسی با زندانیان دربند جمهوری اسلامی. آماده نوشتن شماره پیامگیر تلفنی ما باشید تا شما نیز دیدگاه‌هایتان را در همین زمینه، در زمینه تجاوز و سوء رفتار جنسی با زندانیان در جمهوری اسلامی و دیگر موضوعات با رادیو فردا در میان بگذارید تا دیگران نیز از آن آگاه شوند. گوش به زنگ تلفن‌های شما.
من می‌خواستم در مورد این تجاوزگران حرفی بزنم. اونم خواهرای ما هم که اینطور چطور بگم دیگه، رو هم نمیشه اینطور تجاوز میکنن بهشون. آقای خامنه‌ای، شما که حرف از ایران میزنید، نمیدونم بلی راست چرا نمید جلوی اینا رو بگیرید.
ما این روزها میشنویم که بسیجی ها مردم، یعنی برادر و خواهرای دینی خودشونو بیرحمانه سرکوب میکنن. به اونا گفته شده که ریختن خون هر کی که مخالف رژیمه عین عبادته و بزرگترین عبادته و حتی باید قبل از سرکوب و کشتن و شکنجه کردن وضو بگیرید. به برادران و خواهرانتون تجاوز کنید چون آنها دشمن خدا هستند. بنیانگذار این جنایت کسی نیست جز آقای خامنه ای.
من میخواستم به شما دلیرانی که در این راه شهید یا شکنجه یا مورد تجاوز تسلیت و ابراز همدردی کرده باشم و بگویم به تو برادر و خواهر عزیزم که راه تو پایمال نخواهد شد، چون برادران شما مثل من و کسانی دیگه خونشون داره میجوشه، چرا که شما فرشتگان این زمین آسمان هستید.
چی آقای خیل گرفتیم تجاوز؟ کجا تجاوز شده؟ چرا دروغ میگین؟ چرا رادیو فردا خسرو خود اسلام آدمی خراب میکنین؟
آقای خامنه‌ای، تو که دم از اسلام میزنی، تو غیرتت نمیگیره یه لحظه یه ذره به خاطر این کارایی که تو زندان میشه، تجاوز میشه، این همه شهید به خاطر چی ما دادیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ حالا یه فکری میشه کرد، یه حرفی میشه شما زد در رابطه با اینا یا نه؟
این پیام برای قهرمانان ما در زندان هاست که آزار جنسی شدن. میخوام بهتون این پیامو بدم توی گوشه زندان هاتون که شما جواز مرگ این رژیم رو دارید امضا میکنید. ما به خاطر رفتارهای جنسی که با شما شده راحت دیگه از جونمون میگذاریم. مردم خون میگرین برای شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شامگاهی پیش روی شماست. خیابان جانمازان در تهران به خون کشیده شد. در حومه غربی تهران مردی با شلیک گلوله 9 تن را کشت و 13 تن دیگر را مجروح کرد. این حادثه عصر یکشنبه گذشته در خیابان جانبازان شهر قدس یا قلعه حسن خان در حومه تهران روی داد. یکی از شاهدان عینی همین حادثه به رادیو فردا گفت این مرد با تفنگ کلاشنیکوف ابتدا یکی از 4 همسر و یکی از فرزندان خود را کشت و سپس شماری از همسایگانش را به رگبار گلوله بست و بعد از آن به پشت بام خانه‌اش رفته و به سوی رهگذران تیراندازی کرده است. یکی از اهالی محل خیابان جانبازان از چند و چون همین رویداد مرگبار به آرمان و صوفی از رادیو فردا توضیح می دهد.
ساعت 7 بوده و پسرامون میاد مرد پیره مرده در آسانسور رو با میکنه، یه دفعه میبینه اسلحه دستشه، بعد به اینا حمله میکنه، با تیر میزنه پسرامو، بعد دخترامو هم میزنه که اون فوت میکنه، بعد میره بالا زنشو با دخترش هم میکشه.
چند سالش بود؟
65-70.
چی کاره بود این آدم؟
این هیچی، خونه داشت اونجا، 20 واحد خونه داشت.
تو خبر جام جم نوشتن که این سابقه شرارت داشته و به محمد دوزاری شهرت داشته. آیا تو محل هم به همین شکل شناخته میشد؟
آره اسلحه داشت. چند بارم میگم مامورای شهرداری اومده بودن اون طبقه بالا رو میخواسته بسازه، کل کشیده بوده واسهشون و اینا، منتها اونا هیچ اقدامی نکردن. بعد پسر خودش، دختر خودش میگه ما شکایت کردیم، گفتیم که بابا بیاد بابام اسلحه داره، گفتن نه تا هیچ حرکتی انجام نشه ما نمیتونیم بیایم. تا این هست اونا خودشون خانواده خودشون 4 تا 5 تا زن داره، گفته بودن که اینطوری مثلا بیاید دست نه داره، اینا گفته بودن نه باید یه حرکتی بشه. 9 نفر مرده دیگه.
جمعاً چند نفر اونجا کشته شدن گفتین؟
9 نفر تا حالا 9 نفر.
چند نفر زخمی شدن؟
13 نفر هم بیمارستان. 13 نفر
زخمی ها کجا بودن؟
بیمارستان شماره 2 میتونید برید همونجا گزارش تهیه کنید. مثلا عمو هم اونجا چند تا بچه هست، بعد یکی از دخترهای خودشه که یکیش هم مرده، زنش هم مرده، یکی از زنها عروسشه، همه اونجا.
از موقعی که تیراندازی شروع شد تا موقعی که مامورین اومدن چقدر طول کشید؟
2 ساعت. مامورا اومدن این راحت اونجا میچرخید میکشت.
موقعی که ماموران اومدن تا موقعی که تونستن بگیرنش چقدر طول کشید؟
تقریبا یه نیم ساعتی طول کشید، نیم ساعتی ساعت.
اسلحه داشتن در ایران کار آسونی نیست که اونم اسلحه کلاشنیکوف با 800
تیر خیلی راحت اسلحه با کلت و نمیدونم اسلحه کلاشنیکوف و تیر داشته، یه کیسه تیر داشته 800 داره، 800 تا فشنگ داشته.
در اون محل همه دارن؟
همه دارن، نمیدونم تکزازن اگه.
مرگ در خیابان جانبازان در تهران. بر پایه گزارش‌ها، ماموران انتظامی جمهوری اسلامی پس از تمام شدن گلوله‌های تفنگ و سلاح این مرد، او را دستگیر کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پایگاه خبری نوروز، وبسایت اطلاع رسانی حزب مشارکت اسلامی، گزارشی را منتشر کرده که حاکی از دفن ده‌ها جسد بدون نام و نشان در بهشت زهرا است. در این گزارش با تیتر 21 و 24 تیر ماه در بهشت زهرای تهران چه خبر بوده است؟ نوشته شده یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفت، آغازی گفته، در روزهای 21 و 24 تیر ماه جنازه هایی بدون نام و مشخصات و زیر تدابیر شدید امنیتی به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 302 به خاک سپرده شده است. پایان گفته. این گزارش پس از انتشار دو تن از نمایندگان اصول گرای مجلس تکذیب کردند. در پی همین تکذیب، پایگاه خبری نوروز دست به انتشار شماره‌های مربوط به جواز دفن این اجساد زد. به دنبال انتشار این اطلاعات، مدیر عامل بهشت زهرا نیز احتمال دفن اجساد بی‌نام و نشان را در آن گورستان مردود دانست. محمد زرقامی از رادیو فردا اطلاعات بیشتری در همین زمینه دارد.
شایعه یا واقعیت؟ دفن 44 جسد در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا، معمایی که ورود فرهاد تجری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، و محمود رضایان، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، آن را پیچیده تر کرده است. آقای تجری پس از انتشار این خبر گفت که اصل خبر دروغ است، چه برسد به اینکه تعیین کنند کدام افراد دفن و خاک سپاری شدند. وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب روز 31 مرداد ماه از صدور اجازه دفن 44 نفر بدون نام و نشان در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داد. در این میان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد دفن هر گونه جسد در بهشت زهرا با مجوز قانونی است و وجود قبرهای دست جمعی هم صحت ندارد. او همچنین گفت هیچ جنازه‌ای در روزهای اخیر بدون نام و مشخصات دفن نشده است و این سازمان هیچ اجباری برای جواز دفن نداشته است. اما به نوشته وبسایت خبری نوروز، این اجساد که احتمال می‌رود از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات بوده باشند، در تاریخ 21 و 24 تیر ما به خاک سپرده شدند. مسئولان این پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به اصلاح طلبان در واکنشی به گفته های فرهاد تجری، عضو کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری وضعیت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان، نوشتند که این نماینده مجلس فقط پس از چند ساعت از انتشار این خبر و بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی اصل خبر را تکذیب کرده است. وبسایت خبری نوروز همچنین شماره جواز دفن این 44 نفر را برای اطلاع خوانندگانش درج کرده و از مردم تهران خواسته است تا با حضور در قطعه 302 که به نوشته خبرنگار نوروز در قسمت جدید این قبرستان واقع شده، ضمن مشاهده قبرها به کشته شدگان ادای احترام کنند. پیشتر نیز سایت خبری نوروز اخباری را مبنی بر نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه واقع در جنوب غربی تهران منتشر کرده و از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بود. وبسایت نوروز با اشاره به این مسئله می نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد شده و شکل خود را از دست می دهند. در اوایل ماه گذشته نیز اقوام بهزاد مهاجر، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، وجود چنین آثاری را بر پیکر او تایید کرده بودند.
جنازه‌ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساساً موقع غسل دادن شما نمی‌تونید بفهمید که این جسم سخت قبلا یه انسان بوده.
در شرایطی که به نوشته وبسایت نوروز برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر با توجیه، تهدید و امضای تعهدنامه اجساد نزدیکان خود را تحویل گرفتند، شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان این نارامی‌ها منتشر شده است. این آمار تا کنون مورد تایید هیچ یک از ارگان‌های رسمی قرار نگرفته است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند، اما آمار ارائه شده از سوی علیرضا حسینی بهشتی، مشاور میرحسین موسوی، با آمارهای دولتی مغایر است. آماری که به گفته آقای بهشتی در اختیار کمیته ویژه مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون وقایع پس از انتخابات قرار گرفته است.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادن رو به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
پیش از این نیز مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خانواده‌های برخی از جان باختگان وجود اجساد مجهول الهویه را تایید کرده بودند. پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی که فرزندش در این حوادث جان باخت، از وجود اجساد بیشمار در سردخانه یکی از پزشکی‌های قانونی خبر داده بود، خبری که برخی آن را تاییدی بر انبوهی شمار کشته شدگان قلمداد کردند.
پسر دیگه هم که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل که در حدود فکر کنم 15 نفر یا 20 نفر نمیدونم دقیقاً، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15 و 16 سهراب بوده.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده داده است تا مسئله دفن 44 جسد در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
محمد زرقامی. و در پی بالا گرفتن بحث دفن احتمالی اجساد معترضان به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به صورت گروهی و بی نام و نشان، گفتگویی داریم با کسی که مسئول درج این خبر در وبسایت نوروز است. آنچنان که حنیف مزروعی، عضو حزب مشارکت اسلامی و سردبیر نوروز، به نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید، این ماجرا از بیش از یک ماه پیش آغاز شده است.
ببینید این مسئله، من برای اینکه بخوام کامل توضیحش بدم، یه سابقه ای هم داره و اون سابقه اینه که در تاریخ 21 تیر ماه یکی از مادران قربانیان حوادث اخیر به خبرنگار نوروز مراجعه میکنه و اعلام میکنه که وقتی که برای یافتن جسد فرزندش به یکی از سردخانه های در مناطق جنوبی تهران که سردخانه شهید امینزاده هستش مراجعه کرده، در اونجا با انبوه بسیار زیادی از اجساد کشته شدگان حوادث اخیر روبرو شده. بعد از اینکه این خبر رو ما دریافت کردیم در تاریخ 22 تیر ماه، اگر شنوندگان خاطرشون باشه، سایت نوروز اولین سایتی بود که اعلام کرد یک سردخانه در جنوب تهران که یک سردخانه صنعتیه جسدهای کشته شدگان رو نگهداری میکنه.
بعد گزارشی که در سایت نوروز چاپ شد و واکنش‌هایی رو به دنبال داشت در مورد دفن جمعی اجساد بینام و نشان، شما بر اساس مدارک و شواهدی که دارید مربوط هست به همین اجسادی که اشاره شده؟
حدس غالب ما و اطمینان غالب ما اینه که اون خبر منتشر شدن اون خبر، حالا کسایی که مسئول این کار بودن و به اون واداش که بیان این جسدها رو از این سرخانه منتقل کنن و احیاناً ببرن به بهشت زهرا برای ساک کردن. اما
میشه برگردیم به قضیه بهشت زهرا، یه خلاصه کوتاهی بگید که قضیه از چه قرار بوده بر اساس خبری که شما دریافت کردید در بهشت زهرا از دفن این اجساد؟
بر اساس اون چیزی که ما در اختیارمون گرفت قرار گرفته، برخی از جنازه ها رو مطلع شدیم که به بهشت زهرای تهران منتقل کردن. البته خبرهایی هم مثلا شنیده شد که به شهرهای مانند اصفهان و اطراف تهران هم بودن، اما گزارش مستندی چون ما ازش نداشتیم در سطح اقدام به انتشارش نکردیم. اما در مورد بهشت زهرای تهران، چیزی که ما قطعا مطمئن هستیم اینه که تعدادی از پرسنل بهشت زهرا این مطالب رو اعلام و تایید کردن. تعداد زیادی خودروهایی که مخصوص حمل اجساد نیستن در اون تاریخ 22 و 23 که ما ذکر کردیم وارد بهشت زهرای تهران شدن و رفتن به قطعه جدید الاحساسی به نام 302. یعنی توجه داشته باشین که قطعه 302 چسبیده به بخش قدیمی بهشت زهرا نیست. حدودا اگر مثلا ترسیم بخوام بکنم، از زیر اتوبان که رد میشه اون سمت اتوبان میشه قطعه 302 و یه قطعه کاملا نو و جدید الاحساسه. اینها این جسدها رو بردن به قطعه 302 و همه رو بینام و نشان در ساعات پایانی روز دفن کردن. و خب ما خوشبختانه موفق شدیم با حالا همکاری و از خودگذشتگی بعضی پرسنل بهشت زهرا شماره های جواز دفن این کشته شده هایی که دفن شده به صورت غیر قانونی رو ما به دست بیاریم.
همین شماره هایی هستش که روی وبسایت نوروز منتشر کردید. حالا میخواستم بپرسم این شماره ها چه چیزی رو ثابت میکنه؟ اینکه مثلا یه تعدادی شماره 44 تا اگر اشتباه نکرده باشم، چیزی رو میشه ثابت کرد از طریق انتشار این شماره و در دست داشتنشون؟
ببینید، نکته ای که وجود داره در این زمینه اینه که وقتی که شماره جواز دفن صادر میشه، حتما باید برای اون محل خاکسپاری یک پلاکی هم از سوی سازمان بهشت زهرا تعلق میگیره که توی اون پلاک شماره جواز دفن ثبت نوشته، یعنی یا پلاک فلزیه که با رنگ رو شماره جواز نوشته میشه و اسمی که مرحوم شده. این اصلا یک روالیه که از ابتدا وجود داشته، الان هم داره این روال طی میشه. اما در مورد این کشته شده هایی که اینجا دفن شدن یا این کسانی که بینام و نشان دفن شدن در اینجا، شما اگه مراجعه کنید به اون قطعه در بهشت زهرا، ملاحظه میکنید که هیچ کدوم از این شماره جوازه که ما شماره هاشو منتشر کردیم نام نخواهد داشت، در حالی که در کنار همین قبرها قبرهای مردم عادی هم هستش که رفتن و عزیزانشون رو دفن کردن و دقیقا این همون پلاک وجود داره، ولی که اسم مرحوم هم روش نوشته شده.
و تمام این شماره هایی هم که بدون نام شخص درگذشته هستند مربوطند یا به 21 تیر ماه یا 24 تیر ماه، درسته؟
بله. این برای این دو، برای این قطعه 302 فقط این مصداق قابل چیزاست.
عکسایی هم البته منتشر شده از همین قطعه 302 طی 24 ساعت گذشته روی بعضی از سایت‌های اینترنتی و شما هم در وبسایت نوروز اشاره کرده بودید به این مسئله که در صورت تکذیب بیشتر، که حالا به تکذیب هم خواهیم پرداخت، اسناد و مدارک دیگه ای از جمله عکس و فیلم در دست دارید که منتشر خواهید کرد. براتون امکان داره که به طور حالا شاید کلی‌تر بخواید اشاره بکنین، اگر که خواهیم به جزئیات بپردازیم، که این اسناد و مدارک چه چیزایی رو شامل میشه؟
ببینید، حالا با توجه به این تکذیبایی که امروز صورت گرفت و مخصوصا اینکه رئیس خود سازمان بهشت زهرا هم اینو تکذیب کرد، ما امشب فیلم های که از اون مقبره ها گرفتیم و منتشر خواهیم کرد و من همینجا رئیسشون واقعا چی باید بگم که چون ارگانی که تحت نظرش هستم نمیدونه که در قطعاتی که در بهشت زهرا داره میگذاره چه گذشته.
آقای مزروی، میخواستم ازتون بپرسم که شما جایی در صحبتمون اشاره کردید که موارد دیگه‌ای هم بوده اما مدارک و شواهد کافی به اندازه نداشتید، یا اینکه هنوز در دست ندارید اونقدری که برای خودتون رضایت بخش باشه منتشر بکنید، میتونید اشاره بکنید که موارد مشکوکی که حالا دارید چند مورد هستش، یا مثلا حدوداً در کجاها هستش، یا چند مورد دفن اجساد رو در بر میگیره؟
حالا من تعداد رو نمیخوام اصلا اشاره کنم چون واقعا در مورد تعداد نمیشه دقیق صحبت کرد، اما چیزایی که به دست ما رسیده و میگم چون مطمئن نبودیم تا حالا اقدام به انتشار نکردیم اینه که غیر از این دو روز هم روزهایی بوده است که این اتفاق در بهشت زهرای تهران افتاده. به عنوان مثال در قطعه 210 هم همچین مواردی گزارش شده و همچین مواردی دیده شده.
آقای مزروی، به عنوان سوال آخر میخواستم ازتون بپرسم، شما به عنوان پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت اسلامی، به عنوان یکی از بزرگترین احزاب اصلاح طلب ایران، تا چه حد مطمئن هستید به ادله، شواهد و مدارکی که در دست دارید در اثبات این مدعا؟
بالا من واقعا میگم، ما این خبری که روز 1 مرداد منتشر کردیم تا 1 هفته قبلش تمام این ادله و شواهد ما در اختیار داشتیم. ما از طریق این مواردی که دقیقا میدونستیم رو برای نمایندگان مجلس ارسال کردیم تا اونها بررسی کنن این مسئله رو. اما وقتی که از اونجا که به جایی نرسیدیم پیگیری های ما، در نهایت تنها راهی که برایمون فقط اطلاع رسانی جزئی بکنیم تا شاید باز دوباره بیان و این مسئله رو بررسی کنن. و من در همینجا اعلام میکنم که همونطور که آقای کاتوزیان نماینده مجلس عضو کمیته پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام کردن که هر کسی ادله‌ای در این خصوص داره بیاد اعلام کنه، اگر مقامات عالی نظام به بنده امنیت بدهند که بتوانم بروم به راحتی ادله‌ام رو ارائه کنم، در هر جلسه‌ای که بخواهند حاضر میشم و در هر جلسه‌ای که لازم باشه توضیح میدم که ما این شواهد و مدارکمون از کجا آوردیم و این کشته شده ها به چه صورت به اونجا منتقل شدند، روال کار به چه صورت بوده، رفتار غیرقانونی که برای دفن اجساد صورت گرفته شده بوده و تمام اونها رو در صورتی که ما به همون امنیت بدن به انجام خواهیم داد. ولی خب متاسفانه بنده خودم شخصا از 3 خرداد به این ور متواری هستم و نمیتونم هیچ چیزی رو بلنشم به صورت شخصی برم در مجلس شورای اسلامی و اعلام بکنم، و چون هیچ امنیتی در حال حاضر وجود نداره از این لحاظ برای روزنامه نگاران و فعالین حقوق بشر و کسایی که دارن تو این زمینه ها کار میکنن.
از بهشت زهرا، گورستان خاموش تهران، سر و صدا برخواسته است. گفتگوی نیوشا بغراتی از رادیو فردا بود با حنیف مزرویی، سردبیر وبسایت نوروز. مخالفان جمهوری اسلامی میگویند مرد بی صدا را آماده کردند تا به صدای بلند اعتراف کند. به صدای بلند اعتراف کند که در طرح انقلابی مخملی برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی دست داشته است. اعترافی دیگر از رشته اعترافاتی که به گفته جبهه مشارکت اسلامی، یکی از گروه‌های مخالف دولت جمهوری اسلامی، مرغ پخته را هم به خنده می‌اندازد. مرد بی صدا دکتر سعید حجاریان از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات و از مشاوران بلندپایه محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اوست. مرد بی صدا با گلوله‌ای که به قصد جانش به او شلیک شد، نزدیک به 10 سال پیش زمینگیر گشت و از آن پس با یاری دستگاه‌های ویژه یا آواساز می‌تواند حرف بزند. مرد بی صدای نشسته بر ویلچر یا صندلی چرخدار اکنون متهم است که در راه براندازی جمهوری اسلامی در گیرودار نارضایتی‌های گسترده از نتیجه رسمی 10th دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تلاش کرده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گوشه پرده همین اعترافات را بالا می‌زند.
خبرهایی میرسد که سعید حجاریان را روز 3 شنبه به دادگاه میآورند. اگر در آخرین لحظه ها تصمیم برگزار کنندگان عوض نشود، سعید حجاریان، مردی که مغز متفکر اصلاحات خوانده میشد، پس از شلیک گلوله‌ای به مغزش نزدیک به 10 سال پیش با آنکه از آن ترور جان به در برد، اما هنوز نمیتواند راه برود و سخن گفتن نیز برایش دشوار است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که قرار است در دادگاه کس دیگری به جای او و از روی نوشته دفاعیات یا اعترافات او را بخواند، و گفته می شود در این دادگاه به جای وکیل خود او، یک وکیل تسخیری، یعنی وکیلی که دادگاه تعیین می کند، از سعید حجاریان دفاع خواهد کرد. سعید حجاریان از 25 خرداد ماه، یعنی همان روز راهپیمایی بزرگ معترضان به نتیجه انتخابات در ایران، در بازداشت به سر می‌برد. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که اینک ساکن پاریس است، اما با سعید حجاریان و وضعیت جسمی و روحی او به خوبی آشناست.
بر اساس اطلاعات موثقی که به دست اومده، آقای ریاحی وکیل آقای حجاریان به هیچ وجه این امکان براش فراهم نشده که پرونده رو مطالعه کنه و از محتویات پرونده بی اطلاع هستش. در نتیجه در دادگاهی که برگزار بشه هم حضور نخواهد یافت و خانواده ایشون هم همینطور در این دادگاه حضور نخواهند یافت و طبعاً وجاهت قانونی این دادگاه نداره، به دلیل اینکه امکان دفاع قانونی توسط وکیل فراهم نشده.
دختر سعید حجاریان به تازگی گفته است که سعید مرتضوی دادستان تهران به خانواده او خبر داده است که قرار است یکی از فعالان دستگیر شده شاخه جوانان حزب مشارکت نوشته ای را به نام دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان در دادگاه بخواند. در روزها و هفته های گذشته نیز زینب حجاریان دختر سعید حجاریان بارها از فشارهایی که بر مادر و برادرش وارد می شود و نیز از شکنجه روحی و جسمی سعید حجاریان سخن گفته بود، از جمله این که سعید حجاریان را ساعتها زیر آفتاب داغ نگاه داشتند. سراج الدین میردامادی:
ایشون توانایی کافی رو برای دفاع از خودش نداره، از نظر تکلم ایشون دچار مشکلات عدیده‌ای هستش و باید حتما مواردی نوشته بشه و اون چیزی که حالا از طرف دادگاه خونده بشه هم باز باید معلوم بشه که به اون منتسب است و یا چیزی نیستش که اونها تحت فشار و اجبار به یک فردی که دارای توانایی‌های بسیار محدود حرکتی و تکلمی هست اجبار نشده باشه.
این که قرار است در دادگاه روز سه‌شنبه یا هر روز دیگری که سعید حجاریان به دادگاه آورده می شود چه چیزهایی به نام دفاعیات و اعترافات او خوانده شود هنوز بر کسی روشن نیست، اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت قاضی مرتضوی گفته است پس از برگزاری دادگاه و خوانده شدن دفاعیات و اعترافات سعید حجاریان او آزاد خواهد شد.
علیرضا کرمانی گزارش می داد. نگرانیم، نگران وضعیت بهمن احمدی عمویی و احمد زیدآبادی. گزارشگران بیمرز، سازمان بین‌المللی مدافع حقوق کارکنان رسانه‌های گروهی، در تازه ترین بیانیه‌اش از وضعیت این دو نویسنده و تحلیلگر ایرانی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان مستقر در پاریس پیشتر نیز در بیانیه دیگری از وضعیت نگران کننده شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در بند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر داده بود. گزارشگران بدون مرز میگوید به وضعیت نگران کننده این قلمزنان در بند باید هرچه سریعتر رسیدگی شود. هانا کاویانی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بیمرز، آخرین اطلاعات درباره وضعیت بهمن احمدی عمویی و احمد زیدآبادی را جویا شده است. رضا معینی در پاریس:
آقای بهمن احمدی عمویی با همسرشون خانم جیلابن یعقوب بازداشت شدن. این بازداشت در پی همان در بعد از حوادثی که در ایران رخ داد، خانم بنی یعقوب در روز 28 مرداد ماه آزاد شدند، ولی آقای بهمن احمدی عمویی همچنان در زندانند. ایشان بنابر اطلاعی که ما داریم همچنان در بند 209 و در سلولهای انفرادی به سر میبرن. هیچ گونه اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت ایشون داده نشده، نه وکلا و نه خانواده تا حالا نتونستن از چگونگی، چرایی و بازداشت ایشون اطلاعی به دست بیارن. آقای زیدآبادی هم که در تاریخ 24 خرداد بازداشت شده بودند و همان گونه که خانوادهشون اطلاع دادند، در مدت 35 روز در یک سلول که خودشون توصیفش کردن به عنوان قبر نگهداری شدند و در این مدت هیچ گونه ارتباطی با دنیای خارج نداشتند.
چطور هستش که برخی، مثلا همسر آقای زیدآبادی، به هر حال بعد از مدت‌ها موفق میشن که یک بار با آقای زیدآبادی ملاقات بکنن، حتی با زمان 20 دقیقه که خیلی کوتاه هستش، اما چطور هستش که مثلا کسی مثل بهمن احمدی عمویی رو کسی نمیتونه بره ملاقاتش؟ چه فکر میکنید که چه تفاوت‌هایی داره پرونده‌های این افراد با هم دیگه؟
این سوال شما رو به نظر من مسئولین قضایی ایران باید پاسخ بدن، چون در هر حال نوع دستگیری و چگونگی دستگیری تا امروز مشخص نیست. یعنی به طور واقعی میبایست به این روزنامه‌نگاران تفهیم اتهام میشد به چه دلیلی دستگیر شدند، چرا دستگیر شدند و در این رابطه وکلاشون میبایست اقدام میکردن. اما از آنجایی که در بند 209 بند امنیتی 209 که در حال حاضر زیر نظر وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به شکل مشترک اداره میشه، این شکل قانونی نفی شده و عملا نمیخواهند اطلاع رسانی بشه. در مورد تفاوت‌ها این مشخصا من فکر میکنم یک بخش عمده ایش برمیگرده به چگونگی اطلاع رسانی و چگونگی صحبت کردن در این باره. سیستم قضایی ایران همواره این گونه بوده که به محض آن که در رابطه با زندانی، نه در رابطه با حقوقش که داراست و میبایست از این حقوق بهره‌مند میشد، سوالاتی تر میشه، ممکنه یک ملاقات بدند. اما با توجه به اینکه خانواده آقای بهمن احمدی عمویی در تهران نیستند و در شهرستانند، این امکان ملاقات ممکنه به این دلیل هم بوده. اما عملا آنچه که مشخصه، حتی در درون زندان نیز با تبعیضاتی ما روبرو هستیم. یعنی آنچه که مشخصه، این زندانیان از آنجایی که مشخص نیست، که من فکر میکنم حتی برای بخشی از مسئولین قضایی هم دسترسی به پرونده آنها امکان پذیر نیست، در بیحقوقی و در خلأ حقوقی در اصل گرفتار شدند.
به عنوان سوال آخر، بخشی هست در بیانیه گزارشگران بدون مرز، بخش آخر این بیانیه، که اشاره که میکنه این هستش که برخی از روزنامه نگاران پس از آزادی نیز از سوی نهادهای قضایی امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار میگیرند. یعنی این عملا نشون دهنده اینه که در نهایت بعد از آزادی هم باز آزاد نیستن روزنامه نگاران. این را آیا گزارشگران بدون مرز داره میگه؟
واقعیت اینه که ما سالهاست اینو داریم میگیم، سالهاست که روزنامه نگاران ایران تحت فشارند. ما چند دو سال پیش لیست 60 نفره ای از روزنامه نگاران متفاوت به عنوان نمونه و نه همه آنها منتشر کردیم که در آن گفته بودیم روزنامه نگاران آزاد ولی در زندان بسیار بزرگتری به سر میبرند. در بعد از 22 خرداد و حوادثی که در ایران رخ داد، این شکل بازجویی، تهدید و به ویژه تهدید قضایی و نیروهای امنیتی، احضارها همچنان ادامه داره. حتی روزنامه نگارانی هم که آزاد شدن مجددا احضار و مورد بازجویی قرار میگیرن، تلفنی تهدید میشن. و نه تنها این روزنامه نگاران، که حتی بسیاری از روزنامه نگارانی که در شهرستان ها بودند و عملا در حوادث انتخابات میتونیم بگیم که فعالیت آنچنانی نداشتن، آنها نیز احضار و به نهادهای امنیتی فراخوانده شدن که در پیرامون برخی از فعالیتاشون توضیح بدند. امروز این مجموعه ای از روزنامه نگارانی که در بازداشت موندن، ما همچنان تاکید میکنیم که غیر قانونی، و تقریبا از همه آنها بی اطلاعی. مسئله اصلی ضمن آنه که برخی از این روزنامه نگاران در وضعیت بسیار نامناسبی به کار میبرن. شما از آقای زیدآبادی صحبت کردین، من میتونم آقای سعید متین‌پور رو بگم که ایشان از بیماری رنج میبرند، و تعداد دیگر از روزنامه نگاران که ما در اطلاعیه قبلی اشاره کرده بودیم، مثل آقای صمیمی بهبهانی یا خانم هنگامه شهیدی. در این رابطه به طور مشخص آنچه که ما رو نگران میکنه، عدم دسترسی این روزنامه نگاران که غیرقانونی دستگیر شدند به همان حقوق اولیه زندانیان است، یعنی از ملاقات، امکانات پزشکی و وکیل محروم شدند. چون آنجا بنابر اطلاعاتی که ما داریم، آقای سعید مرتضوی هیچ کدام از وکلای روزنامه نگاران رو قبول نکرده و خودشون از یک سری از افراد نزدیک به وزارت اطلاعات وکیل براشون تعیین کرد.
ساعت 19:43 دقیقه به وقت تهران، 17:13 دقیقه به وقت پاریس. گفتگوی هانا کاویانی را می شنیدیم با رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس. همچنان ایران در پی بازداشت انبوهی از روزنامه نگاران، فعالان اصلاح طلب و دیگر فعالان سیاسی و مدنی، و بعد از اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی رهبری جبهه ملی ایران و همچنین فعال میراث فرهنگی نیز بازداشت شده و بیش از دو ماه است که در زندان اوین پشت میله هاست. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگویی با حمید رضا خادم، عضو جبهه ملی ایران و یکی از یاران نزدیک کوروش زعیم، در آغاز از او درباره وضعیت روحی و جسمی آقای زعیم پرسیده است. حمید رضا خادم:
آخرین ملاقاتی که با ایشون داشتن همسرشون بودن که هفته گذشته با ایشون ملاقات کردند. به لحاظ روحی ظاهرا حال آقای مهندس زیاد مناسب نیست و ایشون رو به لحاظ روحی به شدت تحت فشار داشتن، اطلاعات کاملا غلطی رو دارن به ایشون ارائه میکنن، به این دلیل که ایشون ممنوع الخبر هستند، اطلاعات دستبندی شده رو در قالب بازجویی هایی که از ایشون میکنن ارائه میکنن، به شکلی که حتی به ایشون عنوان شده که تعداد زیادی از اعضای خصوصا جوانان جبهه ملی بازداشت شدن، حکم اعدام برای اونها صادر شده و حالا با ابزار و تکنولوژی که در دست دارن با صدای خیلی از دوستانشون که حالا به چه شکل این صداها رو دارن ایجاد میکنن اعترافاتی رو برای ایشون پخش میکنن یا اینکه اعترافات نوشته شده رو جلوی ایشون میگذارن که به شدت به لحاظ روحی روی مهندس زعین تاثیر گذاشته. آخرین اطلاعی هم که از ادامه بازداشت ایشون داریم، ظاهرا بازداشت ایشون موقتا 2 ماهه بوده که به محض اینکه این مدت تمام میشه مجددا تمدید میکنن، اما مدت تمدید شدنش هنوز مشخص نیست که تا چه مدت ایشون تو بازداشت خواهند بود.
تا حالا چند بار خانواده ایشون موفق شدن که با ایشون ملاقات کنن؟
فکر میکنم 2 بار تونستن با ایشون ملاقات بکنن، فقط همسرشون، غیر از همسرشون کسی دیگه ایرم اجازه نمیدن با ایشون ملاقات کنن، نه فرزندشون نه مادرشون.
بله، این ملاقات ما حضوری هست یا از توی کابین هست؟
ملاقات کاملا به صورت کابین همراه با بازجوها و مامورایی که شاید صدها با همسر مهندس زعین صحبت بکنن و مطالبی رو که بخوان عنوان بشه کاملا با هم یک بار چک بکنن، بعد اجازه ملاقات کابینی به همسرش میدن.
ایشون وکیل دارن؟
بله وکیل دارن، البته 3 تا وکیل سابقا داشتن، خانم شیرین عبادی که در خارج از کشور هستن، 2 وکیل ایشون هم که متاسفانه در بند هستن، آقای عبدالفتاح سلطانی و جناب آقای محمدعلی دادخواه، که بعد از بازداشت ایشون آقای محمد اودینی صدر وکالت ایشون رو پذیرفتند.
چه اتهامی رو متوجه ایشون کردن آقای زعین؟
باز هم مشخص نیست، به این دلیل که حتی وکیل ایشون هم باشون ملاقات نداشته و ملاقات همسرشون هم ملاقات کابینی هستش که اطلاعات کاملا خانوادگی رد و بدل میشه، از نوع اتهامات هم ما مطلع نیستیم.
یعنی وکیلای آقای زعین تا حالا موفق نشدن باشون دیدار کنن؟
به هیچ عنوان، 2 وکیلشون در زندان هستن و 1 وکیل هم که بیرون هست با ایشون تا به حال ملاقات نداشتن.
حمیدرضا خادم از یار دربندش کوروش زعیم از رهبران جبهه ملی ایران یاد میکرد. و بار دیگر الو فردا، بازتاب دیدگاه های شما.
احمدی نژاد، تا کی میخواهید برای جلوگیری از تظاهرات فضای نظامی ایجاد کنی؟ این فضای نظامی هزینه سنگینی داره که متاسفانه از بیت المال پرداخت میشه، در واقع با پول مرد خود مردم داری سرکوبشون میکنی. هر لباس شخصی روزانه 250,000 تومان پول مزدوری میگیره.
با سلام، در رابطه با مسئله همه پرسی میخواستم بگم اگر این همه پرسی هم شکل بگیره تحت نظر نظامی انجام میگیره که این نظام تناقض شدیدی با اصول دموکراسی داره. میدونیم که در دموکراسی واقعی حد و حدودی برای بیان عقاید و اندیشه آزاد وجود نداره، در صورتی که نظام جمهوری اسلامی با حد و مرز گذاشتن در رابطه با هر مسئله عقاید و افکار اشخاص رو محدود میکنه. پس اجرای هر گونه همه پرسی برای تایید یا عدم تایید هر مسئله‌ای چون در نظام جمهوری اسلامی به خودی خود نتیجه بخش نیست. چرا؟ چون نظام با اصول دموکراسی تناقض شدیدی داره.
انتخاب شدن آقای دانشجو و آقای محصولی در واقع کادویی که آقای رئیس جمهور به خاطر انتخاب کردن ایشون و شعبده بازی در انتخابات ریاست جمهوری به این 2 نفر اهدا میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن های شما. شما نیز از دیدگاه هایتان بگویید، دیگران را از آگاهی از دیدگاه هایتان محروم نکنید. صفحه دیگری از مجله شامگاهی. رضا علامه‌زاده فیلمساز، منتقد و نویسنده رمان و داستان کوتاه یکی از هنرمندانی است که پس از رویدادهای اخیر در ایران سعی در یاری به جنبش مردمی داخل ایران کرد. وی با 2 فیلم مصاحبه‌ای که از چند سال پیش در اختیار داشت به روند پرده برداشتن از موضوع تجاوز جنسی در زمان بازداشت یاری رساند. الان خیلی خستم و آره حالم خوبه روایت دو زنی است که از تجاوز در زندان‌های ایران در دهه 60 پرده برمی‌دارند. فیلم‌هایی نزدیک به 15 دقیقه که در هفته‌های اخیر بر روی سایت‌های اینترنتی در سراسر جهان منتشر شد. در همین زمینه رضا علامه‌زاده در گفتگویی با هانا کاویانی از رادیو فردا در آغاز از مشاهداتش از تحولات در ایران و ارزیابیش به عنوان هنرمندی پشت دوربین میگوید. رضا علامه‌زاده:
اون چه که اتفاق افتاد در واقع از دو زاویه برای من شگفت انگیز بود. یکی خود این جنبش اعتراضی، این که مردم ایران به ویژه جوان‌ها و خانم‌ها، دخترها که به نظر می‌آمد مدتی واقعاً همه چیز رو تحمل می‌کردند و به هر دلیلی مقاومت نمی‌کردند، اعتراضی نمی‌کردند، با چنین شور و هیجانی به خیابون‌ها ریختند و اعتراضشون رو به سیستمی که 30 سال داره به اونها، به ویژه به جوان‌ها و دخترها اجاف میکنه، بلند کردن صداشون و نشون دادن. به شکل دیگه حتی محتوای این حرکت که در واقع به حرکت آرام، حرکتی بدور از خشونت و با آرمان‌هایی مثل آزادی و آزادی بیان و حقوق بشر و اینا میکسون نوع تو جنبش‌هایی که در ایران تا کنون بوده، در اون حساب از این نظر خوب شگفت‌انگیز بود. زاویه دیگرش هم تو که شما گفتید، من چون از پشت دوربین دنیا نگاه میکنم و شغلم اینه، مسئله بازتاب این حرکت عظیم بود از طریق این دوربین‌های کوچیک و استفاده از این تکنولوژی دیجیتال که توسط خود مردم انجام شد و این خوب یه شگفتی دیگه برای من داشت. البته این قضیه برای ایران به لحاظ وسعت استفاده از امکانات دیجیتال و گسترش این قضیه نو بود، وگرنه خود این مسئله استفاده از این دوربین ها در نشون دادن واقعیات زمینه نسبتا طولانی تر داره که اسمش هم انقلاب دیجیتال گذاشته بودن. عظمت این قضیه در این بود که یه جنبش مردمی این شکل انجام شد، نه یه چیز فردی که یه پلیس یه جایی کسی رو بزنه و بعد مثلا یکی از فیلم گفراشه.
شما به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک هنرمند، وظیفه هنرمندان رو، خصوصا هنرمندان در تبعید رو در شرایط حال حاضر چطور میبینید؟
من هنرمند رو یک انسان متفاوتی از انسان‌های دیگه نمیدونم. وظیفه که هر انسانی به عهده داره، هنرمندم به عهده داره. به علاوه این که چون به زبان هنر آشناست و امکانات و هنری در اختیار داره، احساسش رو از اون طریق بیان میکنه، نظراتش از اون طریق بیان میکنه. خب طبیعتاً ایرانیان خارج از کشور، تبعیدی، مهاجر، همه اینها، اونها هم این وظیفه رو داشتن که به خوبی هم نشون دادن هنرمندم بخشی از همین جامعه خارج از کشور و تبعیدی و مهاجره.
به هر حال در دو هفته گذشته نام رضا علامه‌زاده در سطح دنیای مجازی، خصوصا به دلیل انتشار دو ویدیو حدوداً 15 دقیقه‌ای، دوباره بسیار مطرح شد و اینکه این دو ویدیو خیلی همزمان بود با صحبت‌هایی که در ایران شد که میان و از احتمال اتفاق افتادن آزار و شکنجه جنسی بر زندانیان زن و مرد در ایران پرده برمی‌دارن. این ویدیوها از کجا اومدن و آیا فقط به همین دو ویدیو ختم میشن و اصلا چرا شما به سراغ یک همچین موضوعی رفتید؟
من این دوتا مصاحبه رو در یک روز در استکهلم حدود 4 سال پیش انجام دادم. مصاحبه از این وسیع‌تر، هر کدوم از این مصاحبه ها وسیع‌تر از مسئله فقط تجاوزه، بلکه در مورد مسئله شکنجه است، مسئله کشتار تابستان 67. من اون زمان 4 سال پیش در فکر این بودم که یه فیلمی در مورد تابستان 67 و کشتار تابستان 67 بسازم. هنوز البته در فکرم، بسیارم چیز جمع کردم، دیگران به من دادن، خودم جمع کردم، ولی چون ماجرا داخل ایران، داخل زندان‌ها اتفاق افتاده، قدر امکان تصویری برای بیان هنری این مشکل پیدا کنم، روی حساب این فیلمو نتونستم هنوز بسازم. برای خودم اون موقع جالب بود که این موضوع کسی حاضر باشه صحبت کنه و اصلا آیا وجود داشته یا نداشته. این فیلمو نگه داشته بودم برای اینکه ببینم کی میتونم از در مورد اون فیلم سال 67 من کاری بکنم. تا اینکه همین خبر تجاوزات اخیر که شایعه‌ام دیگه نیست 100%، من خودم انقدر نامه دارم از ایران و برخی از کسانی که الان بهشون تجاوز شده الان به خود من مستقیم تماس دارن، نامه نگاری دارن و هر وقت بدونم که چیزی به دست خودی دارم بعدن منتشر خواهم کرد. ولی در این لحظه اطمینان دارم که این قضیه اتفاق افتاده. الان تو همین جریان اخیر من موقعی که این خبر رو شنیدم بلافاصله فکر کردم درست الان اون موقع هست که من این واقعیت‌ها رو که اگر قبلا در می‌آوردم ممکن بود کسی توجه نمی‌کرد الان ببینن این واقعیت‌ها.
مصاحبه شونده دومی که با شما صحبت می‌کرد تمام مدتی که صحبت می‌کرد گریه می‌کرد از یادآوری تمام چیزایی که بهش گذشته بود.
باور کنید من هم خودم بارها چه قبل از فیلم برداری چه در طول فیلم برداری و به ویژه در دوره مونتاژ این چند روزه بیش از هر کدوم از اونها گریه کردم. ولی یادتون باشه که من گزارشگرم، من میخواستم که اینا بگن و با وجودی که اینا آماده بودن با من در مورد تجاوز صحبت بکنن با وجود این سختشون بود حرف بزنن و هی از شکنجه حرف میزدن. اگه من فیلم همشو به شما نشون بدم باور نمیکنید. ببینید مسئله شکنجه مسئله ایست که کسی که شکنجه میشه سختش نیست اینو بگه، حتی از شما چه پنهون یه مقدار به نظر من سعیم میکنن بزرگترش هم بکنن، سختشون نیست. ولی تجاوز چیز دیگه است. تجاوز شده بیشتر از متجاوز سعی میکنه پنهون کنه این واقعیت رو.
چرا آقای علامه‌زاده؟
برای فرهنگ، برای اون زمینه فرهنگی، حتی در خارج من اینجوره تو فرهنگ جامعه یه جایی در مغز آدم به نظر میاد که نکنه خود اینو گناهکار میدونن. حالا فرهنگ جامعه ما رو در نظر بگیرید با اون پس زمینه اسلامی و جرأت نمی کنن بگن و سعی می کنن پنهون کنن، حس می کنن که یه جوری انگار این بی‌حرمتی اونقدر سنگینه که بیانش براشون خیلی سنگینه.
رضا علامه‌زاده: گریه کردم. برای دومین سال پیاپی دختر 18 ساله‌ای از کشور ونزوئلا تاج دختر شایسته جهان در سال 2009 را بار دیگر بر سر گذاشت. الهه عزودی را یادتان است؟ دختر شایسته جهان از ایران؟ یاد باد. گزارشی در همین زمینه از یکی از دختران شایسته رادیو فردا، مانیا منصور. ونزوئلا
دختری با موهای بلند قهوه‌ای، پوست تیره و قدی بسیار بلند، در حالی که لباس دکولته قرمزی بر تن دارد، فریادی از شادی سر می‌دهد. نام او استفانیا فرناندز، دختر شایسته سال 2009 جهان است. استفانیا فرناندز که تنها 18 سال دارد، یک شنبه شب در مراسم انتخاب دختر شایسته سال 2009 که در جزیره باهاماس برگزار شد، در میان رقیبان سرسختی از کشورهای کوزوو، استرالیا، پورتوریکو و جمهوری دومینیکن در مقام اول ایستاد و تاج دختر شایسته جهان را با دستان هموطن خود بر سر گذاشت. سال گذشته نیز دختری از ونزوئلا موفق شده بود مقام دختر شایسته جهان را کسب کند. کشور ونزوئلا که در آمریکای جنوبی قرار دارد تاکنون موفق شده است 6 بار عنوان دختر شایسته جهان را نصیب دختران خود کند. ونزوئلا استفانیا که در میان سال و جوابهایی که از 5 فینالیست مسابقه می شد جوابهای زیرکانه می داد گفت: من عقیده دارم که زنان باید از موانعی مانند از کوره در رفتن فایق آیند. او در جواب یکی از داوران گفت: من حس می کنم که زنان باید خودشان را به حد مردان برسانند. 15 دختری که به مرحله نهایی رسیده بودند با لباس شنا در روی صحنه در مقابل داوران هزار ظاهر شدند. از میان آنها 10 نفر به مرحله نیمه نهایی رفتند و در نهایت 5 نفر به فینال پایانی رسیدند. دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی و از تهیه کنندگان این مراسم، گفته است: تا کنون زنانی به این زیبایی در عمرم ندیده بودم. در این مراسم همچنین خوانندگانی چون هایدی مونتاگ به اجرای برنامه پرداختند. بیش از 1 میلیارد نفر در سرتاسر جهان شاهد مراسم انتخاب دختر شایسته بودند که به طور زنده از جزیره باهاماس پخش می شد. در مسابقه یک شنبه شب دختری از جمهوری دومینیکن دوم شد و دختر شایسته کوزوو مقام سوم را به خانه برد. در این میان دختر شایسته تایلند به عنوان دختر خوشعکس و دختر شایسته چین به عنوان دختر متناسب معرفی شدند.
برخی از دختران شرکت کننده مانند دختر شایسته ترکیه به علت شرایط آب و هوایی باهاماس دچار گرمازدگی شدید شده و روز شنبه به کشورهای خود بازگشتند و هرگز نتوانستند در این مسابقه شرکت کنند. در مسابقه دختر شایسته سال 2009 دختران شایسته بیش از 70 کشور شرکت داشتند.
Philippines says it's not easy being a flight attendant.
Very proud of her. Put your hands together for Peru. Please welcome Poland.